بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. قسمتی از سوره رو دیشب تفسیرش رو عرض کردم، قسمت عمدهش موند. به عنوان مقدمه تفسیر قسمت دوم سوره، من یک بار سوره رو ترجمه تحت اللفظی میکنم، زیرا که ترجمه تحت اللفظی آیات نکته مهمی داره که ما بتونیم انشاءالله یاد بگیریم. اذا زلزلت الارض زلزالها، زمانی که زمین لرزه خودش را آغاز کرد و در زمین زلزله مخصوص زمین ایجاد شد، و اخرجت الارض اثقالها، و زمین سنگینی های خود را بیرون ریخت، بیرون آورد. و قال الانسان ما لها، انسان تعجب کرد از این زمین لرزه شدید و گفت این زمین چشه. یومئذ تحدث اخبارها، در چنین روزی زمین اخبار خود را بازگو می کند. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها، زیرا که پروردگار تو ای پیامبر به زمین وحی کرده. بان ربک اوحى لها، زیرا پروردگار تو به زمین وحی کرده. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، در این روز مردم گروه گروه متفرق میشن و از قبرها سر بر میآورن. گروه گروه لیرو اعمالهم، برای اینکه اعمال اونها بهشون نشان داده شود. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، کسی که به اندازه سنگینی یک ذره خیر عمل کرده خیر رو میبینه. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، و کسی که به اندازه سنگینی ذره ای کار شر انجام داده کار شر را میبیند. گفتیم که زلزله در نفخ اولا گفتن و ثانیه گفتن. نفخ اولا یعنی زلزله که میشه همه مردم میمیرن، نفخ ثانیه زلزله میشه که همه مردم برای قیامت محشور میشن. ولی به زلزله به نفخه دوم بیشتر میخوره تا نفخه اول. اذا زلزلت الارض زلزالها، انسان تعجب میکنه از این زلزله. و قال الانسان ما لها، انسان میگوید این زمین چشه. یوم اذن تحد تو اخبارها، در این روز زمین اخبار خود را بازگو می کند. یوم اذن تحدث اخبارها، در این روز زمین اخبار خود را بازگو می کند. بان ربک اوحى لها، زیرا که پروردگار تو به زمین وحی کرده. دیشب تا اینجا رسیدیم که عرض کردم که زمین اخبار خودش را بازگو می کند، زیرا خدا به زمین وحی کرده. دو تا نکته، یکی اینکه به زمین وحی شده، یکی اینکه زمین اخبار وحی شده را بازگو می کند. یکی اینکه به زمین وحی شده، یکی اینکه اخبار وحی شده را زمین بازگو می کند. دیشب یه نکته ای را گفتم و امشب ادامه میدم. گفتیم 6 تا سوره داریم به نام سوره های ست، مسبحات ست. مسبحات یعنی سوره هایی که با تسبیح خدا شروع میشن. سوره حدید، سوره حشر، سوره صف، سوره تغابن، سوره جمعه و سوره اعلا. اونا با سبح لله یا یسبح لله شروع میشه، اینا با سبح اسم ربک الاعلا شروع میشه. سبح لله ما فی السماوات و الارض که دیشب اول سوره حدید خوندیم، میفرماید که آنچه که در آسمان است و آنچه که در زمینه تسبیح خدا میکنه. در آیه دیگه داریم که این مسئله تسبیح رو عمومی تر بیان میکنه، و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. این آیه خیلی ظرافت داره، خیلی مطلب داره. و این من شیء الا یسبح بحمده، هیچ چیزی نیست مگر اینکه حمد خدا را می کند و تسبیح حمد خدا می کنه. ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، ولی شما تسبیح اون اقلا را متوجه نمی شید. اون اقلا را از کجا در آوردم؟ تسبیح هم، هیچ چیزی نیست مگر اینکه تسبیح خدا میکنه. ولیکن شما تسبیح اون اقلا را متوجه نمیشید. اونجا شیء داره. در قرآن کریم راجع به اشیا صحبت میشه و راجع به اشخاص. برای اشخاص که ذوی العقول بهش میگن الذین تعبیر میکنه، برای مؤنثش اللتی یا اللاتی تعبیر میکنه. برای غیر ذوی العقول که اشیا هستند، یا ما تعبیر میکنه، ما یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یا تعبیر میکنه به هیک اشیاست. یعنی بین ذوی العقول و غیر ذوی العقول وقتی با هم مقایسه میشن تعبیر فرق داره. برای اقلا ضمیر مذکر یا مؤنث میاره، برای اشیا ضمیر مفرد مؤنث میاره یا ما میاره، که از به اصطلاح اسم هایی است که اطلاق میشه بر غیر ذوی العقول. در این آیه کریمه میفرماید و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیح هم، هیچ چیزی نیست مگر اینکه تسبیح حمد خدا میکنه، ولیکن شما تسبیح اون اقلا را متوجه نمیشید. تسبیح اون اقلا را. اینجا یه نکته دیگری معلوم میشه و اون اینه که اشیا به یک جهت عاقلن. یعنی همونطوری که برای مردان عاقل و ذوی شعور هم تعبیر میکنه، در اینجا هم تعبیر کرده ولیکن لا تفقهون تسبیح هم. از این آیات در قرآن کریم زیاده. اون آیه‌ای هم که پارسال یا پیارسال مفصل بحث کردیم که قرآن کریم در سوره یاسین میفرماد که امروز ما دهانهاشون رو مهر میکنیم و تشهد علیهم ایدیهم و ارجلهم، دستشون و پاشون بر علیه اونا شهادت میده. در یه آیه دیگه داره که به دست و پا و زمین و زمان و چیزایی که به حسب ظاهر ما فکر میکنیم زیشور نیستن گفته میشه چطور شما به نطق آمدید؟ میگن که ما را انتقن الله الذی انتق کل شیء، ما را به نطق آورد اون چیزی که هر چیزی را به نطق میآورد و به صحبت میآورد. یه صلوات بفرمایید. اینجا داره که یوم اذن تحدث تحدث اخبارها به ان ربک اوحا لها. زمین اخبار خودشو بازگو میکنه زیرا که پروردگار تو به زمین وحی کرده، پس به زمین وحی میشه، پس زمین میتونه بفهمه. البته این وحی به زمین اون وحی به پیغمبران نیست. در قرآن کریم راجع به زنبور عسل داریم که و اوحا ربک الى النحل، پروردگار تو به نحل و زنبور عسل وحی کرد. وحی کرد یعنی در زنبور عسل خداوند یه نیروی قرار داده که ان اتخذی من الجبال بیوتا، از کوها خانه برای خودت بساز و در اونجا عسل مصفا برای مؤمنین درست کن که ماه رمضان در سر سفره های آنچنان با عسل افطار کنن، چون مستحب با آدم با شیرینی افطار کنه، با خرما یا با عسل با اینا افطار کنه. با عسل عسل بساز. خدا به زنبور عسل گفته عسل بساز. به چه زبانی گفته عسل بساز؟ زنبور عسل ها رو نشونده روی به اصطلاح صندلی های نیمکت های، بعد معلم اومده سر کلاس، آقایان زنبور عسل همه توجه داشته باشن از فردا عسل بسازین. نه، به زبان هدایت غریزی، به زبان هدایت فطری، البته فطرت در مورد انسان میگن، به زبان هدایت تکوینی و باطنی در زمین داره که یوم ازن تحدث و اخبارها، در روز قیامت زمین اخبار خود را بازگو میکند، گزارش میده. گزارشش هم خیلی دقیقه. اینجا نماز خوندیم، اونجا دروغ گفتیم، اونجا حج کردیم، اونجا صدقه دادیم، تمام اخبار رو دقیقاً ضبط کرده بدون یک ذره اون طرف این طرف. چطور زمین اینجوریه؟ به خاطر اینکه از نظر قرآن ما وقتی موجودات رو با همدیگه یک کاسه میکنیم، میگیم این جماده، این گیاهه، اون حیوانه، اون انسانه، ولی وقتی که به خلقت خدا از بالا نگاه میکنیم میبینیم همه زی شعورن، همه موجودات شعور دارن، همه موجودات عاقلن. چرا عاقلن؟ برای اینکه و این منشأ این الا یسبح به حمده، هیچ چیزی نیست مگر اینکه تسبیح حمد خدا میکنه. تسبیح، بزرگترین ذکر خدا در توحید تسبیحه. چرا؟ برای اینکه تسبیح باز کردن زبان عجزه، یعنی میخواد بگه که من هیچی بلد نیستم در مورد تو، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، که اینا رو میگن تسبیحات اربعه. تسبیح یعنی ما میگیم که خدایا منزهی تو، از همه چیز منزهی، از همه چیز بزرگتری، از همه چیز بالاتری، از توصیف من بالاتر هستی، از حمد من بالاتر هستی. ذهنم نمیتونه تو رو در خودش جا بده، زبانم نمیتونه تو رو در خودش جا بده، فکرم نمیتونه تو رو در خودش جا بده. از همه چیز بالاتری، از همه چیز منزه هستی، از همه چیز متنزه هستی، مقدس هستی. سبحان الله والحمدلله، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. این تسبیحه. زمین، موجودات، سنگریزه ها، کهکشان ها، نوترون، پروتون، الکترون، تمام موجودات ریز و درشتشون تسبیح خدا میکنن. تسبیح فره بر شعوره، یعنی اگر موجود شعور نداشته باشه چطور تسبیح میکنه؟ چون تسبیح درجه بالای شکر خداست و عبادته. یعنی ما به اونجا میرسیم اگر ما معرفتمون زیاد باشه، همون معرفت فطری که خدا به ما داده، اگر اون معرفت فطری ما در دلمون زنده بشه و روشن بشه، میگیم که به قول امام سجاد علیه السلام در دعای عرفه به خدا میگیم که من راهی برای معرفت تو و شناختن تو ندارم الا العجز عن معرفتک، مگر اینکه اعتراف کنم که از شناختن تو عاجز هستم. عجز از معرفت مرحله بالای معرفته که خدا به انسان میده، یعنی انسان به اینجا میرسه که انقدر خودشو کوچیک میبینه، انقدر خودشو خدا رو بزرگ میبینه، انقدر خودشو ناقص میبینه و خدا رو کامل میبینه، انقدر خودشو جاهل میبینه و خدا رو عالم میبینه، انقدر خودشو محتاج میبینه و خدا رو غنی میبینه، انقدر خودشو در فقر میبینه، فقر ذاتی، و خدا رو در غنای ذاتی میبینه که میگه من نمیتونم بشناسم. عجز از معرفت را اعتراف میکنه، سبحان الله اما یصفون، سبحان الله اما یشرکون. تسبیح تسبیح که بالاترین ذکر و حمد خداست و بزرگترین نشانه توحید خداست. کسی که توحید خدا رو بپذیره باید تسبیح کنه. موجودات و جمادات تسبیح خدا میکنن. و این منشأ الا یسبحوا بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچی نیست مگر اینکه تسبیح حمد خدا میکنن، اما شما تسبیح اونها رو عمیقا نمیفهمید. بر اینکه قانون تسبیح خدا یه قانونی است در موجودات که گوش شنوا میخواد، چشم بینا میخواد که ببینه، پیغمبر میبینه، امیرالمومنین علیه السلام میبینه، ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین میبینن، اما همه نمیبینن. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شما عمیقا نمیتونید تسبیح موجودات رو بفهمید. پس موجودات تسبیح میکنن اما شما نمیتونید تسبیح رو بفهمید. خب تسبیح موجودات نشون میده که موجودات دارای شعور هستن. اگر موجودی زی شعور نباشه که تسبیح نمیکنه، اونم حمد در مرحله بالا. حمد در مرحله بالا معناش اینه که اینها به جایی رسیدن که میگن سبحون قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. شعور دارن؟ بله شعور دارن، منتها اختیار ندارن. شعور داشتن یه مسئله است، اختیار داشتن یه مسئله است. اینا شعور دارن اما اختیار ندارن، یعنی مثل ما انتخاب کننده نیستن، انتخابگر نیستن. خداوند به فضل خودش انسان رو طوری قرار داده که متمایز از سایر موجوداته، دارای اختیاره. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما او را به راه هدایت کردیم، یا شکر میکنه یا کفران نعمت میکنه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما او را به راه هدایت کردیم، یا شکر میکنه یا کفران نعمت میکنه. انسان را ما در سر دوراهی قرار دادیم، اما بقیه موجودات چی؟ بر سر دوراهی نیستن. اینها همه خداپرست هستن بقیه موجودات و تسبیح خدا میکنن. خب موجودی که تسبیح خدا میکنه باید شعور داشته باشه. اگر موجودی شعور داره و عقل داره، پس گیرندگی داره و دهندگی داره. گیرندگیش در این دنیاست، دهندگیش در این دنیا برای اولیاء الله اگه بخوان، و در آخرت به امر خداست. ببینید شما در بعضی از روایات شنیدید که مثلا پیغمبر با درخت حرف زده، از درخت چیز پرسیده. امیرالمومنین ائمه سلام الله علیهم اجمعین در معجزاتشون داره که با زمین حرف زدن، با حیوانهای صامت و بیزبان حرف زدن. تو معجزاتشون، تو کراماتشون داره. ما به اصطلاح کم نقل میکنیم اینها را. خب این حرف زدن یعنی چی؟ چون اینا گیرندگی دارن و دهندگی. منتها کسانی هستن که زبان اونا رو میدونن، اونها رو با زبان خودشون حرف میزنن. حضرت سلیمان سلام الله علیه از پیامبران خداست. با کی حرف زده؟ با آخوند ملا مورچه. به قول یکی از به اصطلاح علمای قدیم میگفت آخوند ملا مورچه. با مورچه حرف زده. در قرآن هم سوره نمل هم داره دیگه، که اون مورچه صحبت کرد با حضرت سلیمان، گفت مواظب باشید این لشکریانت ما رو لغت نکنن. از خودش دفاع کرد، صحبت کرد با حضرت سلیمان. حضرت سلیمان زبان حیوانات رو میدونستن. پس حیوانات زبان دارن، هم گیرنده دارن هم دهنده دارن. گیرندگیشون هست که دهندگیشون هست، یعنی چون میگیرن اخبار رو میتونن اخبار بدن، خبر بدن. پس چون شعور دارن، چون تسبیح میکنن، اینا گیرندگی دارن. لذا شما در روز قیامت تعجب نکنید که در روایات داره که زمین گواهی میده، مسجد گواهی میده، خانه گواهی میده، خیابون گواهی میده، در و دیوار گواهی میدن. روایاتی هست که شما در مسجد که نماز میخونه جاهاتون رو عوض کنید، در منزل یه جا داشته باشید، جاهای مختلف در مسجد گواهی میده برای نماز شما. اینا دروغ نیست، اینا مطابق با قانون اصلی اعتقادی قرآن کریمه. برای اینکه قرآن کریم که میگه موجودات همه تسبیح خدا میکنن، یعنی زبان دارن، یعنی گیرندگی دارن، یعنی دهندگی دارن. اگر گیرنده هستن و گیرندگی دارن، قطعاً دهندگی دارن، و اگر میگیرن قطعاً میتونن اخبارشون رو پخش بکنن. چون شعور دارن تسبیح میکنن، چون تسبیح میکنن شعور دارن، و چون شعور دارن میگیرن، و چون میگیرن اخبارشون رو میدن. آیه رو دقت بفرمایید. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، در اون روز زمین اخبار خود را بیان می کند. به ان ربک اوحا لها، چون که پروردگار تو به زمین وحی می کند. پروردگار زمین را جوری آفریده که به او خبر میده. او خبرگیر هست، او خبردهنده هست. یومئذ تحدث اخبارها، اخبار خودشو بیان میکنه، میگه من روی این زمین اون حادثه واقع شد، روی این زمین کشف علمی شد، روی زمین این خدمت به انسان انجام شد، روی این تیکه فلان عبادت شد، روی این زمین به فلان فقیر کمک شد. ثبت میکنه، ضبط میکنه، هم کارهای خیر رو ضبط میکنه، هم کارهای شر رو ضبط میکنه که بقیه آیه بیان میکنه. یومئذ تحدث و اخبارها، خدا کنه در روز قیامت زمینهایی که ما درش زندگی میکردیم، خونه که ما درش زندگی میکنیم، اتاقی که درش استراحت میکنیم، اونجایی که غذا میخوریم، اونجایی که گردش میریم، اونجایی که قدم میزنیم، همه اینها به نفع ما شهادت بدن. یعنی خدا کنه اعمال ما طوری باشه که در روز قیامت که خیلی دقیقه، این اعمال اعمالی باشه که به نفع ما. البته توبه محو میکنه آثار اون خبرها را. اگر انسان در یه زمینی توبه کنه، اون زمین بر توبه گواهی میده، بعد همون زمین گواهی میده که توبه کرده، اعمال جای دیگه محو میشه. این قانون هم هست، ولی منظورم اینه که تمام اخبار به طور دقیق ثبت و ضبط میشن در زمین. برای امام زمان علیه السلام یه صلوات بفرمایید. خب زمین اخبار خود رو پخش میکنه، گرفته. پس از نظر منطق قرآن ما موجود بیشعور نداریم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و این من شیء الا یسبح بحمده. از نظر منطق قرآن موجودی که گیرندگی و دهندگی، گیرنده و فرستنده نداشته باشه ما نداریم. این که میگیم اینا جماداتن، اینا حیواناتن، اینا شعور ندارن، اینا حس ندارن، اینا حس مادون غریزه دارن، اینا حس غریزی دارن، اینا حس و ادراک و عقل دارن، در مقایسه با هم دیگه است. و الا نفس موجودات، هر موجودی را خدا هستی داده، شعور داده، کمال داده، علم داده، گیرندگی داده، فرستنده داده در تمام موجودات. لذا در روز قیامت دست ما گواهی میده، زبان ما گواهی میده، پای ما گواهی میده، زبان ما بسته میشه، اینا گواهی میدن بر اعمالی که ما داشتیم و داریم. همه اینها گواهی میدن چون دارای شعور هستن. خب این بسی به همین مقدار. از نظر منطق قرآن هر کجا هستی هست اونجا گیرندگی و فرستندگی هست. هر کجا هستی هست در اونجا موجودات شعور دارن، درک دارن، ادراک دارن. یومئذ یستر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، در این روز مردم پخش میشن گروه گروه، گروه مؤمنین، گروه منافقین، گروه کفار، گروه شیعیان، گروه سنیان، گروه یهودیان، گروه بت‌پرستان. یستر الناس اشتاتا، در اینی که مردم در جزع فزع هستن اما به طور گروه گروه پخش میشن. یستر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، بر اینکه اعمال اونها بهشون نشون داده بشه. یورو رو شما توجه کنید، ظرافتشو نشان داده بشه. ما در این دنیا چی رو میتونیم نشون بدیم؟ تو لوله آزمایشگاه، توی عکس، تو صفحه تلویزیون، تو مانیتور کامپیوتر چی رو میتونیم نشون بدیم؟ چیزایی که خاصیت جسم داشته باشن، یعنی در عالم فیزیک باشن، یعنی طول داشته باشن، عرض داشته باشن، عمق داشته باشن. غیر از اینه شما تفکراتتون رو میتونید توی مثلا فیلم نشون بدین؟ تفکراتتون ها، مگر اینکه تفکراتتون رو بنویسین، بنویسین اونم میشه فیزیک. خود فکر کردنتون، شما احساساتتون و محبتتون و بغضتون و عشقتون رو میتونید نشون بدید در صفحه مانیتور؟ نه، نمیتونید نشون بدید، چون اینا متافیزیکیست. چی نشون داده میشه در این دنیا؟ هرچی که خاصیت فیزیکی داره. لذا ما خدا رو نمیتونیم ببینیم، چون بالای فیزیکه و بالای متافیزیکه. یعنی در آخرت هم خدا رو نمیتونیم ببینیم، در دنیا هم خدا رو نمیتونیم ببینیم مگر با چشم قلب. ما در دنیا چیا قابل دیدن هستن؟ چیزایی که ملموسن، چیزایی که ابعاد دارن، چیزایی که طول و عرض و عمق دارن. ولی بقیه چیزا رو ما، چیزایی که متافیزیکی هستن، معنوی هستن، مجرد هستن، نمیتونیم ببینیم. چیا قابل دیدن هستن؟ دنیای فیزیک، دنیای متافیزیک قابل دیدن نیست. خب عملهای ما چجوریه؟ عملهای ما بعضیش افکار ماست. مثلا حسد فکره، کبر فکره، سوء ظن فکره، بدبینی به خدا فکره، خوف از خدا چیه؟ فکره، رجا امید فکره. اینا نوعا عملهای ذهنیست، فکریست، قلبیست. عملهایی که در اینجا داریم عمل اعراضن، یعنی قابل نشون دادن نیستن، احداثن، حدثن. نگاه کردن ما، چشممونو میشه نشون بدیم اما نگاهمونو نمیشه نشون بدیم. چشمو میشه نشون داد اما نگاه رو نمیشه نشون داد. ما گوشمونو میتونیم نشون بدیم اما شنیدنمونو نمیتونیم نشون بدیم، در حالتی که شنیدن عمله، گفتن عمله، زدن عمله، خوردن عمله. ما غذا رو نشون میتونیم بدیم، دندونامون هم میتونیم نشون بدیم، حنجرمون هم نشون میتونیم بدیم اما عمل خوردن رو نمیتونیم نشون بدیم. حرکت مثلا دهن رو و فکر رو میتونیم نشون بدیم اما اونا قابل نشون دادن نیستن. اینا همه عمل هم. پس عملها یا عملهای قلبی هستن که اصلا فیزیکی نیستن، یا اینقدر ضعیفن در دنیای فیزیک که اعراض بهشون میگن، یعنی حدثن، اصلا قابل ضبط نیستن، قابل نگهداری نیستن. درست؟ اینجا قرآن میفرماید که یوم اذن یستر الناس اشتاتن لیروا اعمالهم. در روز قیامت که اینجوری میشه، زمین لرزه میشه، مردم گروه گروه پراکنده میشن و پخش میشن و صادر میشن برای اینکه اعمالشون نشون داده بشه. یعنی در یکی از خاصیتهای قیامت این است، اینو داشته باشیم. یکی از خاصیت‌های قیامت این است که افکار و اعراض و احداث، افکار، اعراض و احداث در روز قیامت مجسم میشن، جسم میشن. این خیلی مهمه. کسی که اخلاق درنده داره، این اخلاق درنده که حدث فکره، اونجا مجسم میشه. کسی که اخلاق حسنه داره اونجا مجسم میشه. روحیات و اخلاق در اونجا مجسم میشن، اونجا جسمیت پیدا میکنن. این خیلی مهمه. لیرو اعمالهم، برای اینکه دیده بشوند اعمال اونها، نشان داده بشود اعمال اونها. یعنی در روز قیامت اعمال مردم به مردم نشان داده میشود، یعنی اعمال مجسم میشه. اینم دلیل دوم بر شعور عالمی که درش زندگی میکنیم. عالمی که ما درش زندگی میکنیم انقدر شعور داره، انقدر ادراک داره، انقدر ضبط داره و انقدر پخش داره که اعمالمون هم نشون میدن در اونجا. لیرو اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. کسی که به اندازه سنگینی ذره، ذره را تو روایات گاهی مورچه معنا کردن، گاهی غبار. غبار یعنی اون چیزایی که در هوا پخش میشه که خیلی ریزه، اونا رو گفتن ذره. ولی این تمام نیست. اونی که گفتن ذره اونا رو نشون دادن برای اینکه مصداق تعیین کردن. ولی خود ذره یعنی چیز موجود ریز. هر چقدر ما در آینده موجودات ریز داشته باشیم بازم بهش ذره گفته میشه. و هر چقدر انسان بتونه اجزای کوچک جسم را که اتم بشکنه بازم اسمش ذره است. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. کسی که به اندازه سنگینی یه ذره خیر انجام بده اون خیر رو میبینه، و کسی که به اندازه سنگینی ذره شر انجام بده اون شر رو میبینه. پس خیر و شر قابل رؤیتن، طبق همینی که یکی از خصوصیات قیامت تجسم اعمال است، یعنی اعمال و افکار و اعراض و احداث در روز قیامت به صورت جسد در میان و مجسم میشوند، مجسم میشن، اون چیزی که انسان عمل کرده همه رو میبینه، هیچ گونه چیزم نداره. فقط چیزی که اعمال رو میتونه دیلیت کنه از این صفحه کامپیوتر، از اون حافظه کامپیوتر، چیه؟ توبه است. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتن نصوحا، یعنی پشیمانی واقعی، پشیمانی همیشگی، تصمیم بر ترک گناه، فعل واجبات و ترک محرمات. حالا یکی دو تا براتون روایت میخونم با خرج دو تا صلوات. در این کتاب کنز الدقایق جلد 11 صفحه 479 ذیل همین آیه از توحید مفضل ابن عمر نقل کرده. توحید مفضل ابن عمر یک کتاب نیست، یه مقاله است. توحید مفضل نوعاً در کتاب‌های روایتی ما مثل بهار و مثل توحید صدق و اینها نقل شده. توحید مفضل معروفه، از امام صادق علیه السلام به اصطلاح روایت کرده. نکات بسیار عالی توحیدی داره، نکات علمی داره، تذکرات زیادی داره درباره مسائل خداشناسی و توحید. در اونجا داره که حضرت فرمودن الحمدلله مدبر الادوار، همه ستایش ها مخصوص خدایی است که دوره ها را و زمان ها را و مکان ها را، همه چی رو تدبیر میکنن، اداره میکنن. و معید الاکوار، زمانها را هی بر میگردونن، مثلا میشه فروردین، میشه خرداد، میشه مرداد، دوباره سال دیگه فروردین و خرداد و مرداد. طبقا ان طبق، طبقی روی طبقی، طبقی بالای طبقی، سالی روی سالی. و عالما بعد عالم، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، اینا هی میچرخه، این اکوار و ادوار هی میچرخه، مردم به مرز قیامت و مرز برزخ میرسن، عمرشون تموم میشه، به برزخ و قیامت میرسن و جزای اعمال خودشونو میبینن. و یجزی الذین احسنوا بالحسنا عدلا من، و کسانی که خوب عمل کردن و نیکو عمل کردن جزای خودشون رو، خوب خودشون رو میبینن، به خاطر اینکه خدا عدلش رو پهن کرده باشه. بعد حضرت میفرماید تقدست اسماء، اسماء خدا مقدسن، تا چه برسه به خودشون. تقدست اسماء، شما میدونید که تمام عالم اسماء خدا هستن، اما خدا اسماء بزرگتر هم داره، اسماء حسنا هم داره. امیر المؤمنین سلام الله علیه، امام حسین سلام الله علیه، اینا اسماء حسنای خدا هستند، اینها نامهای بزرگتر خدا هستند، اینها نامهای کاملتر خدا هستند. تقدست اسماؤه و جلت آلاؤه و لا یظلم الناس شیئا، یا لا یظلم الناس شیئا، در روز قیامت که مردم به سزای اعمالشون میرسن اصلا مورد ستم و ظلم قرار نمیگیرن. ولکن الناس انفسهم یظلمون، اما مردم خودشون به خودشون ستم روا میدارن، خدا به کسی ظلم نمیکنه. ولکن الناس انفسهم یظلمون، لکن مردم خودشون به خودشون ستم روا میدارن، خودشون به خودشون ظلم میکنن. بعد حضرت میفرماد یشهد بذلک، این که کسی مورد ظلم قرار نمیگیره به این شهادت میدهد این آیه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این روایت اول. روایت دوم، ابی عبیده میگه سعسعت ابن ناجیه که جد فرزدق بود، اسمش سعسعه بود، ظاهرا اسم فرزدق هم سعسعه بوده، به نام جدش بوده، آمد خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. در اون گروه هایی که می اومدن خدمت پیغمبر و اظهار ایمان می کردن، اظهار اسلام می کردن، به پیغمبر اظهار وفاداری می کردن، در وفد بنی تمیم عرض کرد به ابی انت و امی یا رسول الله او سنی خیرا، گفت پدر مادرم فدای تو باد، به من یه چیز خوبی وصیت بفرمایید. قابل توجه جوونا، چیز خوبی رو وصیت بفرمایید. قال اوصی که به امک و ابیک و ادانیک. اوصی که به امک و ابیک و ادانیک، اول مادر، سفارش میکنم شما رو به مادر، بعد سفارش میکنم به پدر. ادانی جمع ادناس یعنی نزدیکترا، ادنا یعنی نزدیکترا، یعنی بعد از پدر و بعد از مادر و پدر، خواهر برادر، مثلا عمو، دایی، خاله، عمه و همچنین برو کنارتر. من تو را اون گفت وصیت کن یا رسول الله. پیغمبر فرمود تو را وصیت میکنم به مادرت و به پدرت و به نزدیکانت. قال زدنی یا رسول الله، عرض کرد بیشتر وصیت بفرم. پس وصیت اول وصیت به مادره، بعد وصیت به پدره. نگو پدرم بر من چی کار کرده، نگو پدرم دشمن منه. دو سه روز پیش یه آقای آمد منزلمون، گله داشت از وضعش، گفت همه جا کارم بنبست خورده، فکر میکنم کسی منو جادو جنبل کرده باشه، شایدم اینجا باشه، من خدمتشون هستم، یه کسی مثل که منو جادو جنبل کرده باشه. گفتم آقا جون این حرفا جادو جنبل به کلی دروغ نیست، این قدم اثرش به اصطلاح حتمی نیست، اونی که جادو جنبل توه اینی که باید بری. من که نمیدونستم اصلا. گفت چیکار کنم از بنبست خارج بشم؟ گفتم برو اول پای مادرتو و پدرتو ببوس، بعد دستشونو ببوس، ازشون عذرخواهی کن، بگو برات دعا کنم. گفت پدر مادر من از با من دشمن شماره یکن. گفتم تمومه، مشکلت پیدا شد. پدر مادر با آدم دشمن شماره یک نمیشن، فقط پدر مادری با آدم دشمن میشن که آدم دین داشته باشه، پدر مادرش بیدین باشن، با بیدینیش هم مخالفت کنن، که همه هم اینجوری نیستن. و شما هم فقط در مورد مذهب و دین باید اطاعت نکنی از امر پدر مادر، در بقیه جاها باید دست و پاشون رو ببوسی. مشکلت همینه، اینو بدونید آقایان. اگر کسی جادو جنبل چیه، میگفت نمیدونم کیک دارم، رفته چی گرفته رو فلز نوشته، فلز رو دفن کرده، یه دعانویس دیگه پیدا کردم، گفته تا این فلز آب نشه نمیدونم مشکل تو، این حرفا چیه؟ گفتم فلز که هیچی، سرب را دعای پدر و مادر حل میکنه، سرب را، سرب و دعای پدر و مادر حل میکنه. لذا وقتی گفت به من وصیت کن، پیغمبر اول فرمود به امک و ابیک و ادانیک، به مادرت سفارش میکنه، به پدرت سفارش. سر مادرت داد نزن آقا جون، با مادر پدرت درش صحبت نکن، وقتی یه چیزی بهت میگن برات سنگینه رو تو نکن اونور برو. امروز یه آقای آمده بود منزل ما، حدود 60 سال، اولین بار بود خدمتشون میرسیدم، ولی ازش خیلی تعریف شنیده بودم، خیلی خیلی تعریف شنیده بودم که دست و پا خیره، با اینکه خودش چیزی نداره اما با درایت و خیرخواهی نوع فامیلاشون رو خونه دار کرده، نوع فامیلاشون. بعد ازش پرسیدم که شما کجا چیکار میکنین؟ نه همینجوری که داشتم میپرسیدم برای آشنایی، گفت با مادرم زندگی میکنم، دو طبقه خونه داریم، پایین مادرم هستن یا بالا مادرم هستن، پایین من هستم. گفتم پس بگو موفقیتت مالی چی بوده؟ گفت افتخار میکنم که با مادرم هستم، سعادت منه که در خدمت مادرم هستم، این فضل خداست به من، بله، کسی که خدمتگزار پدر مادرش باشه قیمت نداره، کسی که در خدمت پدر مادرش باشه مشکل نداره، کسی که پدر مادر داشته باشه یا یکیشون رو داشته باشه مشکل نداره، برای اینکه دعا میکنه اگه ازش راضی باشه و مشکلاتش حل میشه. حتی روایت داره آقایان، بچه ها، جوونا، اگر انسان مشکلی داشت، پدر نداره، مادر نداره، بره سر قبر پدرش فاتحه ای بخونه، ازش بخواد که دعا کنه برای حل مشکلش، خدا قبول میکنه. علتش اینه که شما نوع بچه ها نمیدونید دل پدر چیست، دل مادر چیست. خداوند دلهای پرمحبت را دعاشونو در مورد انسان مستجاب میکنه. اینه، دلهای پرمحبت را درباره انسان مستجاب میکنه. این حکم خداست، این فرمان خداست، این دین ماست. پدر، مادر و ادانی نزدیکان. بعد عرض کرد یا رسول الله زدنی، بیشتر نصیحت بفرمایید. حضرت فرمودن که احفظ ما بین لحیک و رجلیک. خیلی جالبه. گفت از محاسنت و ریشت و صورتت تا پا حفاظت کن. یک کلم، حفاظت کن. یعنی شکمتو از قضای حرام، دامنت رو از حرام، قلبت را از حرام، دستت را از حرام، پایت را از حرام، پوستت رو از حرام، خونت رو از حرام، عروقت رو از حرام، همه اینا رو محافظت کن از حرام تا مرتکب حرام نشی. احفظ ما بین لحیک و رجلیک. ثم قال رسول الله ما شیئون بلغنی انک فعلته. بعد حضرت خواستن تشویقش کنن، فرمودن سعسعه، شنیدم یه کارایی از تو شنیدم، کارای خوبی از تو شنیدم. کار خوبه چی بوده؟ بگو ببینم. عرض کرد یا رسول الله، چون جد فرزدق دیگه پیرمرد شده بود، گفت قبل از ظهور اسلام در جاهلیت کسانی که می اومدن دختراشونو زنده زنده به گور کنن من نمیذاشتم، ازشون میخریدم. این که دختر را زنده زنده به گور میکرد من نمیذاشتم، پول میدادم، میگفتم که من پول میدم شما اینو به من بفروشین، مگه نمیخواد تو گور بکنی؟ که پیغمبر دعاش کردن. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. در هفته قبل از ماه مبارک رمضان در شب جمعه یکی از مواد صحبتهای ما استحلال از ارهام بود، حلالیت طلبی از ارهام بود، این که ما ارهام خودمون از خودمون راضی نگه داریم، ارهام خودمون رو ازشون حلال بودی بطلبیم، ارهام خودمون رو ازشون رضایت بگیریم. پدر مادر تا از آدم راضی نباشن آقایون کار درست نیست. هر کی هستی باش، اگر 100 سالته یه پدری 150 ساله داری، باز باید پدرت ازت راضی باشه. اگر 20 سالته، پدرت 35 سالشه، نمیدونم 40 سالشه، باز پدرت باید ازت راضی باشه، مادرت هم همینطور. اگر کسی پدر مادرش ازش راضی بود خیر میبینه، و الا خیر نمیبینه. پس امروز، امشب این سوره رو به اینجا رسوندیم، به آخر سوره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هیچ خیر و شری به هیچ اندازه ای در هیچ وزنی از پرونده خدا گم نمیشه، همش در پرونده خدا ثبت و ضبط. امشب شب هفتم رمضانه، گذشت ماه رمضان، تموم شد، دهه اول تموم شد، خیلی زود تموم میشه، دهه دومم تموم میشه، دهه سومم تموم میشه. اگر زنده باشیم ماه رمضان سال آینده میاد، فقط زمان خیلی زود میچرخه و میگذره. فقط ما باید برای خودمون برنامه داشته باشیم، قدر این ایام و روزها و شبها رو بدونیم، مراقبت کنیم، سعی کنیم اون دعایی را که امام سجاد علیه السلام در دعای 44 شب جمعه قبل از ماه رمضان عرض کردم، یه قسمتاش رو اونها را عمل کنیم. از خدا بخواهیم که روزه دست، روزه پا، روزه شکم، روزه دامن، روزه ذهن، روزه قلب، روزه گوش، روزه زبان، روزه اعضا و جواره از ریا، از سمعه، از تکبر، از چیزایی که ذوب میکنه ایمان ما رو انشاءالله دوری بکنیم به برکت ماه مبارک رمضان. خدایا در این ماه مبارک رمضان عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، ما را از روزداران قرار بده. در این ماه مبارک رمضان خدایا ما را از توبه کنندگان محاسبه بفرما، از مراقبین محاسبت بگردان. به قصد زیارت امام حسین علیه السلام این زیارت رو بخونیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.